أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. آیه 29 از سوره ملک، آیه شریف تتمه آیه قبل. در آیه 28 فرمود: قل ارأیتم ان اهلکنی الله، بگو چگونه میبینید شما اگر خدا ما را هلاک کند، من پیغمبر را هلاک کند، نابود کند، و مؤمنینی که با من هستند مؤمنین را هم هلاک کند. او رحمنا، یا خدا به ما رحم کند، یعنی یا ما را از بین ببرد خدا، ما مؤمنین را و رسول را، یا نه ما را خدا رحم کند. خب در هر دو صورت فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، فایدش برای شما چی؟ ما چه باشیم چه بریم، شما کافرین را چه کسی نجات میدهد از عذاب علیمی که شما گرفتارش خواهید بود؟ حالا این آیه جواب این فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم رو میدهد. چه کسی کافر رو میتواند از عذاب علیم نجات بدهد؟ پس بعد از این که پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به مشرکین قریش میگد خدا من و مؤمنین رو هلاک کند، از بین ببرد، یا این که خدا به من و به مؤمنین رحم کند و ما از بین نریم تو دنیا، خب شماها هلاک شده ای، شما کافران، شما مشرکان. چرا؟ به خاطر این که شما گمراهید و گمراه می کنید. ولی ما مؤمنین چی؟ ولی ما مؤمنین در رحمت الهی هستیم و عنایت الهی و پیروزی بر شما در دنیا و آخرت نصیب ما خواهد شد، و ما این رو می دانیم به علم الیقین، یعنی یقینا میدانیم که بر شما غالب خواهیم شد و پیروز. حالا بعد از این میگه فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، چه کسی میتواند پناه دهد کافران را از عذاب دردناک خداوندی در دنیا و آخرت؟ میگه قول آیه امشب یا رسول الله، در جواب به اینا بگو این پنجمین قول است از این آیات آخر سوره ملک از آیه 23 به بعد، این پنجمین قوله که دارید. قل هو الرحمن، بگو اون کسی که میتواند شما را پناه بدد از عذاب علیم نجات بدد کیه؟ الرحمن، او خداییست که وصفش رحمانیت است، اللهیست که وصفش رحمان است. خیلی خوب، رحمم یعنی او کسی که نعمتش شامل حال همه خلائق میشه، همه رو در بر میگیره، نسبت به همه مهربان است. او میتواند شما رو نجات بدهد، ولی شما که به او ایمان ندارید، که شما خود کافرا، شما کافرا که خدای رحمان را، الله الرحمان را نمی پرستید، که شما دارید بت ها رو می پرستید، بنابراین بت هام که نمی توانند نجاتتون بدن، فایده ای برای شما ندارن. اونی که می تونه نجاتتون بدن هو الرحمان، خدای مهربان است، الله مهربان است، ولی شما که او را قبول ندارید، کافر به او هستید، مشرک به او هستید، او را قبول ندارید. نتیجه وقتی قبول ندارید او هم شما را نجات نمیدد. آقا ما یه داستانی داریم نسبت به شفاعت، توجه میکنید؟ در باب شفاعت دارد روایاتش که هر که شفاعت را قبول داشته باشه نصیبش میشه، هر که شفاعت را قبول نداشته باشه خب نصیبش نمیشه. چرا؟ چون خودش قبول ندارد دیگه. اللهی که رحمان است، خدایی که مهربان است، میتواند از عذاب علیم نجات بدهد، اما اونایی که بهش ایمان دارن، اونایی که قبولش دارن، اونایی که اعتقاد بهش دارن، اونایی که اعتقاد ندارند رو نه. خیلی خوب، لذا پشتش میفرماید چی؟ آمنا به ما، من پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین و اصحاب من و اونایی که به من ایمان آورده اند، ما به این الرحمن، به این خدای رحمان ما ایمان آورده ایم، ما ایمان آورده ایم. وقتی ما ایمان آورده ایم و تصدیق کرده ایم او را و به وحدانیت او را چیز ستایش کرده ایم، او ما را پناه می ده، ما را نجات می ده، ما را یاری می کند در دنیا و در آخرت. ولی شما بیچاره ها که بهش ایمان ندارید، اعتقاد ندارید، پس بنابراین شما را نه پناه می ده، نه یاری می کند، نه کمکتون می کند. آمنا به و علیه توکلنا، ما به این رحمان هم ایمان آورده ایم، هم توکلمون بر این رحمانه، به این خدای مهربان ما چه کرده ایم؟ توکل کرده ایم. گفتیم توکل تو الله، وقتی که بر این خدای مهربان توکل کردیم و اعتماد بر این خدا کردیم و تفویض امورمون را به ذات اقدس اله کردیم، او ما را چی میکنه؟ کفایت میکنه. لذا حتی تو دنیا که شما کافران با ما دشمنی میکنید، ما توکلمون بر کیست؟ بر خدا. ما بر خدا توکل میکنیم. الان ببینید تو همین نزاعی که یک سال است در بله بفرمایید منطقه ما در گرفته است، یه طرف نزاع اسرائیله، ولی اسرائیل تنها نیست، فکر نکنید این تنهاست، 8 میلیون جمعیت دارن، نصف بیشتریش هم از کشورهای دنیا آمدن اینجا، نیمدن به جنگن، که آمدن زندگی کنن. خب 8 میلیون که نمیتواند نه فقط اصلا مقابل مملکت ما که هیچی، همین الان میبینید در مقابل غزنم کاری نتونست از یک سال غیر کشتار، فقط آدم کشتن و تخریب کردن و الا هیچ کار دیگری موفق نشدن بکنن، فقط کشتن. 42,000 نفر رو کشتن، 15,000 نفر جنازه هاشون پیدا نیست و بفرمایید قریب 70,000 نفر هم زخمی شدن. کشته هم قالبشون زن و بچه هستن، یعنی بچه فقط میکشن و زن میکشن. خب و چی؟ و تمام قدرت های غربی نه فقط چراغ سبز بش دادن، نه فقط چک سفید امضا بش دادن، دارن از حیث اطلاعاتی و از حیث چی؟ بفرمایید اسلحه و همه چیز دارن ازش چه میکنن؟ حمایت میکنن. تمام آمریکا و اروپا همه دارن ازش حمایت میکنن، نه فقط اروپا و آمریکا، بعضی از این خائنان خود چی؟ خود عرب ها، خائنان عرب دارن ازش حمایت میکنن. حالا دیگه شما میدونید، منم میدونم، ما اسم نمیاریم، خیلی خوب که نگن که اینا چه کردن، بله رابطه رو به هم زدن، ولی خود عربا خائناشون که کمن نیستن، اینا 90% دولتهای عربی خائن به چه هستن؟ به آرمان فلسطین هستن و دستشون با اسرائیل تو یک کاسه است. همه اینا با همن، 4 فلسطینی تو غزه، 4 شیعه تو جنوب لبنان، تو بیروت اسرائیل رو زمینگیر کردن، 4 شیعه تو کجا؟ یمن و عراق. خب هر دفعه یه موشکی بفرستن یا چی، الان زمینگیر شده است. اگه یادتون باشد چقدر قرقوف کرد و اینا که ایران بله 200 موشک زده، من جواب میدم کو؟ اگه جواب موشکای ایران رو داد، همه شما مهمون منی، چام میرین به همه دون شام میدون، حواست هست؟ یادتون باشه بیان همین جا مطالبه شام دون رو بکن. اینا قدرت این کارا رو ندارن، ترس و وحشت دارن، ولی ما ایمانمون به کیه؟ خدا. توکلمون بر کیست؟ خدا. کسی که ایمانش و توکلش بر خداست، شک نکنید چه خواهد شد؟ بیروز خواهد شد، غلبه خواهد کرد. توجه می‌فرمایید؟ لذا آمنا به، ما به خدای رحمان ایمان داریم و بر خدا توکل کرده ایم. فستعلمون، پس به زودی شما کافران خواهید دانست، من هو فی ضلال مبین، کی در گمراهی آشکار است. آیا رسول خدا و مؤمنین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیا مؤمنین در گمراهی آشکارن؟ یا شما بدبختایی که کافرید و مشرکید، شماها در چه هستید؟ در گمراهی آشکار هستید. خب آیمون تمام شد، ولی یه نکته هم فراموش نکنید آقا، هر چیزی هزینه دارن. فلسطینی ها اگه میخوان برسن به خاکشون، به کشورشون، به مملکتشون، باید هزینهشم پرداخت کنن. کسی نیاد بگه خب این یک سال 42,000 نفر، بیشتر 42,000 نفر کشته شدن، چه نتیجه ای؟ هر چیزی هزینه دارد، تا هزینه‌شو ندی نمیتوانی او رو پر. دنیای امروز دنیایی نیست که کسی به کسی همین جوری چیز بده. اسرائیل را، فلسطین را به زور گرفتن، نتیجه‌ش هم این است که به زور مسلمانات چه میشه؟ برمیگرده. اگه کسی هست که گمان میکند ما با صلح و مذاکره و بله اینا برمیگردانیم، یا آدم چیه؟ ساده اندیشه. خب اینا اسرائیل را اعلام کرد دیگه، همین آقای بایدن گفت ما حمایت میکنیم، 100% پشتیبان اسرائیلیم، نمیگذاریم اسرائیل خدشهی بهش وارد بشن. حتی اگر اسرائیل موجود نبود ما اسرائیل را چه میکردیم؟ ایجاد میکردیم. اینا رابطشون اینجوریه با اسرائیل. خب ولی اینا مرد دنیا، همه شون مرد دنیا، مرد دنیا با مرد آخرت فرق دارد. مرد دنیا تا اونجا پا حرفش وای میسن که دنیاش بهش خللی وارد نیاد، تا دنیاش میخواد بهش خلل وارد بیاد نه دیگه، دست از حرفش بر میدارد. درست شد؟ ولی مردی که مرد دنیا نیست پا حرفش وای میسن حتی اگر دنیاش هم از بین برد. شهید سید حسن نصرالله پا حرفش وایساد تا کشتنش. حاج عباس شما مال این شهر میل فروشان، خب آقای رضایت میدونن، خب این پدرش 60 سال از تو مسجد ما نماز میخوند پشت سر ما، خانواده متدین مؤمن. خیلی خوب، اینم پسر آخر. دو پسر دیگرش قبلا از دنیا رفته بودن، این پسر آخرش بود، اینم تو این قصه شهید شد. خیلی خوب، جنازش هم که پیدا نکرده بودن، امروز جنازه بله امروز پیدا شد. خیلی خوب، و خیلی خوب، اینا مرد دنیا نیستن. و الا حاج عباس نیلفروشان میخواست زندگی کنه اصلا لازم نبود برد تو سپاه. حاج عباس، من خانواده اینا رو میشناسم دیگه، اینقدر از حیث خانوادگی اگه میخوابید و میخورد تو خونه شدن بله، چند نسل دیگرش هم داشتن بخوابند و بخورن. یعنی اینا وضعشون خوبه، مشکلی ندارن. ولی بلند شده از زمان جنگ، نه حالا، از دفاع مقدس، از 40 چند سال پیش تو جبهه ها بوده است تا حالا. نمیدونم شما حرف منو میفهمید یا نمیفهمید. وقتی میفهمید که خودتون تو دفاع مقدس تو جبهه بوده باشید، اگه مرد جبهه بودید تو دفاع مقدس، این بچه هایی که اینجور هم دفاع مقدس بودن هم بعدم قضایای دیگه رو بودن، اینا اصلا اگه شهید نشن از قصه دق میکنن. یعنی شهادت برای اینا چیه؟ آرزوست، یا آرزوست. یعنی تو دعاهاشون از خدا چه میخوان؟ شهادت رو میخوان. حواستون هست؟ پس بنابراین حاج عباس به آرزوش رسیده. اما اون مردان دنیا ترقه که بزنی مثل چی؟ میترسن، فرار میکنن. ولی اینا نه مرد میدانن. علاوه ی حال اینا به خدای رحمان ایمان دارن و توکل کردن و به زودی هم معلوم میشن کی در گمراهی آشکار است و حرف کی درست میشن. اما اینم براتون بگم، و بعضی از این آدمایی که ادعای حقوق بشر و کروات و لطوب و بله بفرمایید ما طرفدار آزادی هستیم و ما چه، اینا رنگ و روشون رفت. میدونید اینا طرفدار اسرائیل شدن، میدونی پشت تلویزیون هاشون گفتن ما حاضریم با تانک های اسرائیلی و با پرچم اسرائیل به ایران حمله کنیم. یعنی درست مثل وطن فروشی که مجاهدین خلق در زمان جنگ تحمیلی کردند و رفتن پشت صدام و وطن و مملکت خودشون رو فروختن، و هر کسی هم که تا اون وقت فکر میکرد اینا آدم خوبیان، وقتی که اینا رفتن پشت صدام دیگه دست اینا براش چه شد؟ رو شد که اینا وطن فروشن. خب الان و چه میکردن؟ و گرا میدادن به صدام برای موشکایی که صدام بزند کجا؟ تو خونه های مردم، تو خونه های مردم، همینجا خونه ما پشت مسجد موشک روش افتاد زبان جمع، حواستون هست؟ ولی نه خرج موشک، موتور موشک که افتاده بود اومد توی اتاقای ما تا هم عمر پایی، حواستون هست؟ اینا گرا میدادن تا برادرشون صدام موشک بزنن تو سر این مردم. یه عده‌ای هم از افرادی که مدعی آزادی و دموکراسی بودن توی قصه ها رفتن پشت اسرائیل، معلوم شد اینا چی هست؟ وطن فروشن. ببینید آقا، هر کسی هر چی میخواد باشن ولی وطن فروش نباشن. آب و خاکشا نه اینقدر غیرت داشته باشن که مملکتشو به کسی نفروشن. اینا صراحتن اعلام کردن ما میریم با اسرائیل همراه میشیم که اسرائیل به ایران حمله کنن. تازه رفتن پشت سر چه ترسوی قایم شده، پشت سر اسرائیل. ولی از اینجا معلوم شد که چیان آقا؟ وطن فروشن. ولی اون بچه هایی که 8 سال تو دفاع مقدس جنگیدن الان هم دارن تو لبنان و فلسطین کمک میکنند و میجنگن، اونا وطن پرستند و اونا برای این مملکت دارن خون میدن. اگه شما، اگه حاج عباس میفروشان شهید اصفهانی اگه نمیرفت لبنان و با حسن نصرالله حزب الله همراهی نمیکرد، او وقت اسرائیل میامد کجا با شما میجنگید؟ تو تهران. حواستون هست؟ پس اینا وطن پرستن، جان دادن برای وطن و برای آب و خاک و برای خدا، ولی اونا وطن پرستن. تردید در این نکنیم. حیف که، یعنی یه خوبیش این شد که مرزها یه قدری چه شد آقا؟ تو این قضایا معلوم شد. یه روایت هم برات بخونم، کافی شریف جلد اول صفحه 421 چاپ مرحوم قفاری، حدیث 45 از امام صادق، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند در ذیل همین آیه: فستعلمون من هو فی ضلال مبین. خب امام صادق به حسب این روایت می فرمایند یا معشر المکذبین، ای کافرا که من رسول خدا رو تکذیب می کنی و میگید تو پیغمبر نیستی، آن هنگام که من به شما خبر میدهم که خبر میدهم و پیام خدا را به شما میرسانم نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه بعد از علی، شماها قبول نمی کنید پیام خدا را نسبت به ولایت علی و فرزندان علی، 11 فرزند پاکش. اون وقت به زودی معلوم می شد من هو فی ضلال مبین. اونی که ولایت علی و اولاد علی رو قبول کرده است آیا در گمراهی آشکار است یا اونایی که ولایت علی و اولاد علی را قبول نکرده اند. یه آیه یه حدیث امشب بنابر نقلی شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و دوشنبه هم باز بنابر این که بعضی گفته اند وفات حضرت معصومه است. آقای رضایت برای شما مدح امام زمان رو میخونم برای شب ولادت پدرشون امام عسکری علیه السلام. منم برای شما یه ماجرا از فاطمه معصومه بگم سلام الله علیها. ما 17 سال قوم در جوار حضرت معصومه بودیم، یادش بخیر. جوانی کجایی که یادت بخیر. یه قصه کوتاه برای شما بگم از استادمون، به نقل از استادمون آیت الله شبیری زنجانی دام از الله که زنده هستن. و اون ماجرا این است، ایشون نقل میکنن میگن یک آقای عاشق حسن علی بود. این آقای عاشق حسن علی، بله عاشق حسن علی تهرانی، بسیار مرد بزرگواری زمان ناصرالدین شاه قاجار و یک برادری داشت به نام حسین علی. حسین علی خیاط بود و چون خیاطیش خوب بود برده بودنش تو دربار و لباسای ناصرالدین شاه را و درباریا را این حسین علی می‌دوخت. پس خودش شیخ حسن علی، حسین علی داداشیش خیاط درباره، لباسای شاه رو می‌دوزد و اینا. ایشون میگن عاشق حسن علی تهرانی مشهد بود، به او خبر دادن در مشهد مقدس که برادرش حسین علی که خیاط دربار بوده است از دنیا رفته. اون موقع هم هواپیما نبود که سوار شد و بیاد و اینا، که زمان ناصرالدین شاه قاجار متجاوز از 100 و خورده سال پیش. لذا میرد حرم امام رضا، میگد که یا علی ابن موسی، عاشق حسن علی تهران، یا علی ابن موسی، این برادر من خیاط بود، تو دربار بود، قاعدتا تو دربار آلوده شده است به یه چیزایی، دربار آلودگی دارد دیگه، آلوده شده، حق الناس کردنش است. یا علی ابن موسی، شما از خدا بخواهید من اینجا خدمت شما معروض می‌دارم، از شما می‌خوام یا علی ابن موسی شفاعت برادرم رو که از دنیا رفته بکنی. این بالاخره گرفتاره تو دربار بودن، کسافتکاری داره و گرفتاره، این شفاعتش یا علی ابن موسی شما بکنید. بعد میگن که بله، کسی، شخص ثالثی در عالم رویا میبینن که حسین علی را هم ناصرالدین شاه میگه ببریدش قم دفنش کنن، میارنش قم دفنش کنن. تو عالم رویا میبیند که تمام راه که دارن حسین علی رو میارن برای قوم، ملک عذاب به همراهشن که عذابش کنن. تا میرسن به قوم، وارد حرم که میخوان بشن، خب میبرن یه طواف میدن دیگه، مرده ها رو دور زری میارنش، دور زری طوافش بدن، فرشتگان عذاب به احترام فاطمه معصومه و حرم فاطمه معصومه بیرون می ایستند، نمیان داخل، میارنش اینا توافش بدن و برگردانن. میگه بانوی آمد بیرون از حرم، وقتی حسین علی خیاط دربار را میخواستن ببرن از حرم بیرون، به فرشتگان عذاب گفت، فرشتگان عذاب برادر این حسین علی به برادرم علی ابن موسی متوسل شده است که علی ابن موسی شفاعتشو بکنن، برادرم هم به من گفته اند، لذا کسی از شما دیگه کاری به این حسین علی نداشته باشد، برید. وقت میگه فرشتگان عذاب عتبه بوسیدند و گفتند هرچی که فاطمه معصومه میگوید مطاع است و رفتند. اینم نقل قول آیت الله شبیری زنجانی که برادرش در مشهد پیش امام رضا رفکار این برادر مرده را که گیر بود درست کرد و شفاعت علی ابن موسی به دستور فاطمه معصومه شامل حالش شد. اینم قدر فاطمه معصومه رو بدانید، از به طرف قم رد میشید زیارت فاطمه معصومه یادتون نرد، تو زیارت نامم میخونید یا فاطمه تو، چون اسمشون فاطمه است، یا فاطمه تو اشفیلی عند ربک، شفاعت منو پیش پروردگارت بکن. صلواتی
تا روی زمین نازی و مالک باشد، تا روی عمیم ذکر مالک باشد، این هیده سهیل بر تمام روزار